پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو.
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی. بشر زمانی که خواست آنچه را می اندیشد نقش کند، گام به جهان خط و نگارش نهاد. خط یا دبیره، هنر یا وسیله‌ای برای ثبت و نوشتن اندیشه ها با استفاده از نشانه هایی است که به چشم آشنا باشد و دیده شود. در طول تاریخ پارسی گویان از دبیره های گوناگونی برای نگارش بهره بردند. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی، با ما از این دبیرها خواهد گفت.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام و احترام خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسیگویان. در برنامه قبل درباره ضرورت توجه و شناخت خط فارسی صحبت کردیم و یا خط در زبانهای ایرانی و مطالبی گفتیم و اشاره هایی کردیم و همچنین اشاره کردیم به اینکه زبان دو صورت عینی و خارج از ذهن داره، یعنی صورت گفتار و صورت نوشتار. همچنین عرض کردیم که قدیمی ترین نوشته هایی که از دوره باستان به جا مونده به خطیه که ما اون خط رو به عنوان خط میخی میشناسیم و خط میخی چون نمیتونسته که نیازهای ارتباطی بشر اون روز رو برآورده بکنه، استفاده از اون خط در حد کتیبه ها و سنگ نوشته ها باقی مونده و در همون زمان ها برای امور دیوانی و اداری از خط دیگری که برگرفته از الفبای آرامی بوده و خیلی از زبان‌های زنده اون زمان از اون الفا استفاده کردن و خطی رو برای خودشون ابداع کردن استفاده می‌کردن و همین خط در ایران باستان به مرور تکامل پیدا کرد و رشد کرد و در زمان ساسانیان با تغییرات نسبتاً کلی که در اون به وجود اومد به عنوان خط پهلوی شناخته و تثبیت شد. بعد هم گفتیم که همون خط پهلوی به سه دسته تقسیم شد، شامل پهلوی شمال شرقی، پهلوی جنوب غربی و پهلوی شرقی که از هر کدوم نشانه هایی به جا مونده. و البته نگفته نمونه که خط پهلوی از مشکل ترین خطهای شناخته شده است، ضمن اون که همه خطها ریشه آرامی دارن، ولی واقعیتش اینه که امروز هم پژوهشگران معتقدن که خط پهلوی از مشکل ترین خطهاست و شاید به همین دلیل بوده که هر گروه و صنفی از مردم قواعد اختصاصی رو برای خودشون وضع میکردن و ابداع میکردن تا بتونن به وسیله اون نیازهاشون رو برطرف بکنن. تحقیقات درباره خط در دوره اسلامی توسط مورخین اسلامی، اهم از ایرانی و غیر ایرانی، و البته مورخین اسلامی وقتی میگیم عمدتاً ایرانی ها بودند، پس از اسلام تحقیقات و پژوهش‌هایی انجام شد و از جمله اونها شخصی به نام حمزه اصفهانی اعتقادش بر این هست که خط فارسی باستان حداقل 7 گونه داشته یا 7 نوع بوده و ایرانیان در روزگاران کهن زبان خودشون رو، یعنی نیازهای ارتباطیشون رو، نیازهای ارتباطی زبانیشون رو با این 7 خط ثبت و ضبط می‌کردن و از این 7 خط اینجوری نام برده که رم دفیره، گشت دفیره، نیم گشت دفیره، فرورد دفیره، راز دفیره، دین دفیره و وصف دفیره. دفیره هم همون دبیره هست و دبیری که امروز هم کمان بیش در همین معنی نوشتن و نوشتاری و کارهای نوشتنی و منشیگری از اون استفاده میشه. و هر کدوم از این دسته های هفتگانه برای یک موضوعی به اصطلاح به کار برده. مثلا رم دفیره یه خطی بوده که عمومی بوده و کاربرد عمومی داشته و یا راز دفیره خطی بوده برای رازگشایی از موضوعات مختلف، یعنی اصطلاحاً خطی رمزی بوده، و یا دین دفیره خطی بوده که متون دینی و مذهبی رو به وسیله اون می نوشتن. در منابع دیگه از جمله الفهرست ابن ندیم باز به همین هفت نوع خط اشاره شده، با اندک تفاوت هایی که در اسم اونها البته وجود داره که در اینجا متوقف نمیشی. در کنار خط پهلوی و انواعی که برای اون برشمردیم، برای نوشتن زبانهای ایرانی البته خطهای دیگری هم به کار می رفته که ضمن اون که اغلب اونها از الفبای آرامی مشتق می شدن، اما با پهلوی و اصل خط آرامی تفاوتهایی داشتن که من از چند تا از اونها اسم می برم. از جمله خطهای ایرانی خط مانوی هست. خب مانی فیلسوف، شاعر، نویسنده، پزشک و نقاش ایرانی بود که در سال 216 تا 274 میلادی زندگی میکرده و یک آیین جدیدی آورد که این آیین به آیین مانوی مشهور شد و پیروان زیادی هم در محدوده قلمرو ایران تا ماوراءالنهر و تا شمال چین و شبه قاره و حتی تا شمال آفریقا هم پیدا کرد و دامنه نفوذش هم از جهت زمانی تا حدود قرن هفتم میلادی ادامه پیدا کرد. مانی و پیروانش برای نوشتن خطی زیبا و خوانا به کار می بردن که این خط رو ما به عنوان خط مانوی امروز می شناسیم. نمونه های این خط بر روی سفالینه ها و سنگ نوشته های مختلفی به جا مونده و البته در شمال کشور چین، یعنی استان سینکیانگ کنونی و منطقه شهرهای ارومچی، بیشتر از این آثار خط مانوی به جا مونده. و این خط همونطوری که عرض کردم، همونطوری که این الفبای این باز از خط آرامی و الفبای آرامی گرفته شده بود، اما نظر خیلی‌ها بر این هست چون مانی خودش نقاش بوده و هنرمند بوده و پیروان هنرمند و نقاشی هم داشته، به گمان خیلی از پژوهشگران ویژگی که این خط مانوی داشته اینه که الفبای این زبان رو به اصطلاح تزیین شده و منظم شده و به اصطلاح یک رسم الخط زیباتری ابداع کردن برای نوشته های خودشون. حالا یا خود مانی این کار رو کرده یا شاگردانی که تربیت می کرده این کار رو کردن. پس یکی دیگه از خطای ایرانی خط مانوی هست که هم سفالینه های زیادی به جا مونده و هم در قسمت شمالی چین و ترکستان بر روی کاغذهای مرغوب که امروزه وجود داره، اونها کاغذهای مرغوبی وجود داشت با مرکب‌هایی که از جنس به اصطلاح طبیعت، مرکب‌هایی که دستساز بودن و از جنس به اصطلاح رنگ‌های طبیعی وجود داشت و مرغوب بودن و رنگارنگ بودن، این خط رو می‌نوشتن و امروزه آثار این خط موجود است. خط دیگری که در محدوده خطهای ایرانی و یا در قلمرو وسیع ایران آن زمان یا زبانهای ایرانی وجود داشته، خط سغدی هست. ما در برنامه‌های گذشته از زبان سغدی یاد کردیم و در یک برنامه مفصل راجع به زبان سغدی صحبت کردیم. خط سغدی باز از شیوه خط تحریری آرامی گرفته شده و بعضی این احتمال رو دادن که خط سغدی همون خط پهلوی کهن باشه و این به اون دلیل هست که خط سغدی چه در نگارش و چه در خانش شباهت‌های زیادی به خط پهلوی کهن داره و البته در خط سغدی هم باز ما می‌بینیم که الفبای آرامی وجود داره و خط دیگر خط برهمایی است. منشأ پیدایش تعداد زیادی از خطهای زبانهای هندو ایرانی و خطهایی که در آسیا به ویژه در شرق آسیا وجود داره خط برهمایی بوده و خطهایی که در زبانهای هندی به اصطلاح وجود داره. بعضی خط برهمایی رو اختراع هندیان دراویدی میدونن. میدونید که هندی ها دو دستن، یکی دراویدی ها که ساکنان بومی و قدیمی هندوستان است و یکی آریایی ها که از قسمت های مختلف ویژه از سمت ایران مهاجرت کردند و بعضی به همین جهت گفتن که خط برهمایی از ابداعات و اختراعات به اصطلاح هندیان دراویدی بوده نه از آریایی ها و بعضی هم معتقدن که باز خط برهمایی هم مثل سایر خطایی که در منطقه آسیا و محدودهی که عرض کردم برگرفته از خط و الفبای آرامی هست. در هر حال خط برهمایی در آسیای مرکزی هم رواج داشته و آثاری از زبان خوتنی که یکی از زبانهای ایرانیه که در برنامه‌های قبل راجبون صحبت کردیم به این خط به جا مونده و نوشته شده. بدرود، تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
در هفته های گذشته گام به گام ماجرای رستم اسفندیار را با نقالی پریسا سیمین مهر شنیدیم. این هفته به بخش پایانی این غمنامه درس‌آموز و پر حسرت و آه می رسیم.
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد راه. ادامه نقل داستان رستم و اسفندیار. خب تا به اینجا شنیدیم که جهان پهلوان هرچه از در مهر و دوستی با اسفندیار سخن گفت اما بر دلش راه نکرد و نهایتاً جنگ را آذین بستند. در میانه نبرد جهان پهلوان متوجه رو این تنی اسفندیار می شود. اما این تن رستم و رخش است که میزبان تیغ‌ها و تیرهای اسفندیار است. به کمک و یاری سیمرغ تن جهان پهلوان و رخش مداوا شد. و اما بشنویم ادامه داستان را. سیمرغ رو به جهان پهلوان کرد و گفت بدان که اسفندیار رو این تن است. آنگاه که خواستند بر آب مقدس که نام یزدان بر او خواندند فرو کنند فقط چشمانش را بست. اینک راز پیروزی بر او را به تو میگویم. رستم بدان این سرنوشت و تقدیر توست که او را بکشی یا فرار کنی در هر دو صورت برایت بداقبالی است. رستم قدری اندیشید. گفت ای سیمرغ بس اگر این چنین است جهان یادگار است و ما رفتنی ز مردم نماند جز از گفتنی به نام نکوگر بمیرم رواست مرا نام باید که تن مرگ راست. پس سیمرغ راه را به اون نشان داد. بدو گفت رو رخش را برنشین یکی خنجر آبگون برگزین همی خوان تو بر کردگار آفرین وزی در برو تا به دریای چین. این آیین ما ایرانیان است که هرگاه می‌خواهیم راهی راهی شویم یا دست به کاری زنیم نام یزدان به لب می‌آوریم ویژه جهان پهلوان که آیین اوست. گفت برو کنار دریا درخت تنومند سرسبزی برافراشته او را می‌بینی نامش گز هست. رستم همراه سیمرغ راهی شد رسیدن به جایی که باید. پس رستم رفت و از این درخت گز یک دو شاخ متصل را جدا کرد بر آتش استوار که در اساطیر کهن میگویند این درخت نامش ویسپوبش است که ترجمهش میشود درخت همه را درمانگر. بر این درخت دانه‌ای هست، دانه‌هایی هست که برای هر دردی درمانه. بعدها در دوران روایات اسلامی به نام درخت طوبی هم از این یاد شده. به هر روی با سیمرغ به رستم سفارش میکند که با اینکه این سلاح را داری بر او پیروز میشوی اما سعی کن او را از جنگ منصرف کنی. تو خواهش کن و جوی از او راستی مزن هیچ گونه در کاستی مگر باز گردد به شیرین سخن به یاد آیدش روزگار کهن که تو برای ایران چه کردی اگر نپذیرفت و تو را فرومایه دانست به ذهن کن کمان را و این تیر گز بدین گونه پرورده آب رز به چشم او راست کن هر دو دست چنان چوب گز را رها کن زده است. به این گونه چشم او میتواند نابینا شود و خطرش از سر تو دور. اما زمان گذشت، روز که از فرمان خورشید روشن شد، چوب چادر شب را فرو گذاشت، بپوشید رستم سلیح نبرد، همی از جهان آفرین یاد کرد، نشست از بر کوه ژند پیل، همی شد چو کشتی به دریای نیل، چو آمد بر لشکر نامدار که کین جوید و رزم اسفندیار، خبر دادن به اسفندیار، بیدار شو که رستم بر زین نشسته آمده. اسفندیار چشم باز کرد و رستم را سالم تندرست نشسته بر اسب دید. خروشید چون روی رستم بدید که نام تو باد از جهان ناپدید. آن زخم ها که من بر تن تو زدم، اگر هوش باشد تو را نباید اینجا می آمدی. فراموش کردی تو سکزی مگر کمان و بر مرد پرخاشگر. چنانت بدوزم همه تن به تیر که ناید ببر چاره زال پیر. حالا کاری با تو می کنم که نچارگری های زال و سیمرغ به تو اثر کند. باز رستم سعی می کند که از در آشتی در آید، اما دل اسفندیار چون سارود است، هیچ بر آن را سوخ نمی کند. پس رستم ناچار می شود، دست به تیر می برد، تیر دوشاخ را بر کمان می گذارد، می کشد می کشد، اما در حین این کشیدن تیر این نیایش می کند. کمان را به زه کرد و آن تیر گز که پیکانش را داده بود آب رز. چو آن تیر گز راندن در کمان، خداوند را خواندن در نهان. نیایش کرد همی گفت که داور ماه و هور، فزاینده دانش و فر و زور، همی بینی این پاک جان مرا، روان مرا هم توان مرا، که هر چند کوشم که اسفندیار مگر سر بگرداند از کارزار. تو میدانی که حرف او بیداد است و من هر چه کردم که او را از این راه اهریمنی دور کنم، اما او لاف مردی میفروشد. از اون طرف اسفندیار وقتی درنگ جهان پهلوان رو دید، باز زبان به دشنام باز کرد و گفت: چه میکنی ای سگزی؟ دل نمیخواهی ببندی از تیر و کمانت؟ به مانند کودکان تیر و کمانت را دوست می‌داری؟ حالا من تیر گشتاسپی را رها می‌کنم. اسفندیار تیر در کله کمان گذاشت. تیر پس تیر، تیر پس تیر بر رستم می‌زند و رستم هنوز در نیایش و تأمل برای مبارزه با اوست. رستم تیر در کمان نهاده بود، نشان کرد، شست از کله کمان برداشت، بزد راست بر چشم اسفندیار. سیاه شد جهان پیش آن نامدار، به دو نوک پیکان دو چشمش بدوخت، بمرد آتش کین چون برفروخت. و این گونه تقدیر چنان بود که دست جهان پهلوان به خون اسفندیار، این شاهزاده جوان جویای نام، آلوده شود. از اسفندیار آمد این داستان، به پایان شد از گفته باستان. نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
پارسیگویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
یا به گام باش بزرگی.